نوار شماره 4 کتاب ذهن زیبا، لبه دوم، صفحه 127. سلامتی حقیقتی الهی است و یکی از صفات آفریدگار است. ثروت و مکنت نیز از آن اوست که پایان و نهایتی ندارد و خالق هستی است که در تمام کارهایش موفق است. اینان تمرین‌های خود را این گونه اجرا می‌کنند. جلوی آینه می‌ایستند، درست مثل مواقعی که می‌خواهند ریش خود را بتراشند و آنگاه به مدت 5 دقیقه مرتباً تکرار می‌کنند: ثروت، سلامتی، موفقیت. و از گفتن این جمله‌ها من سالم و تندرست هستم، من موفق هستم خودداری می‌کنند، زیرا با ادای این عبارت همانطور که قبلا گفتیم تعارضی در ذهن و ضمیر خود به وجود خواهند آورد. کاملا آرام و ریلکس می شوند. در این حالت مغز انفعالی و پذیرنده است و آماده قبول ایده ها. در پی این حالت است که نتایج عالی به دنبال می آید. در واقع اینان خود را با حقایق جاودانی و تغییر ناپذیر و نظام کائنات وفق نمی دهند. می توان شناخت و معرفت خیش را نسبت به مکنت و ثروت متکامل کرد و توسعه داد. با انجام تمرین‌های اصولی که در این کتاب مطرح می‌شود می‌توان شورزار روح را به گلستانی منزه و مصفا تبدیل کرد. چند سال پیش در استرالیا پسر جوانی به نزدم آمد که آرزو داشت پزشک و جراح بشود. او با آنکه دبیرستانش را تمام نکرده بود و پولی هم در بساط نداشت، ولی حتی یک لحظه این ایده را از سرش بیرون نمی‌کرد. به هر کاری دست می‌زد تا مخارج تحصیلاتش را فراهم کند. مطب‌های پزشکان را نظافت می‌کرد و شیشه‌ها را می‌شست و از هیچ کاری روگردان نبود. می‌گفت هر شب که به بستر می‌روم نام خودم را در یک قاب شیشه‌ای می‌بینم که با حروف قشنگی مزین شده و به دیوار آویزان است. او این تصویر را در ذهن خود حک کرده بود و این نقش را هیچگاه از آن پاک نمی‌کرد. به درستی نمی‌دانم چه مدتی این برنامه تصویری خود را ادامه داد، ولی می‌دانم که کمتر از چند ماه نتیجه و حاصل با مداومت و پشتکار خود را به دست آورد. یکی از پزشکان آن ساختمان که متوجه علاقه شدید جوان به پزشکی شده بود به او یاد داد چگونه ظروف و ابزارهای جراحی را استریلیزه و ضد عفونی کند و آمپول زدن را هم به او آموخت و او را به دوره‌های آموزشی کمک‌های اولیه فرستاد و پس از مدتی به عنوان دستیار فنی خود در مطب استخدامش کرد. پزشک مزبور به این هم قانع نشد و جوان علاقمند را به دبیرستان و سپس به کالج فرستاد و تمام مخارج تحصیلاتش را شخصا بر عهده گرفت. همکنون این جوان یکی از پزشکان مشهور و برجسته مونترال است. او یک رویا در سر می پرورانید و تصویری واضح و روشن در ذهن و ضمیرش پرورده بود که در اصل ثروت و سرمایه‌اش محسوب می شد. ثروت آدمی ایده و آرزو، خواست، استعداد و میل خدمت به هم نوع است و قابلیت و توانایی مفید واقع شدن برای اجتماع و عشق او به بشریت. این جوان ناخودآگاه یکی از قوانین نظام هستی را به کار گرفته بود. تروارد، فیلسوف شهیر، در این باره گفته است: دیدن فرجام و پایان کار ما را بر آن می‌دارد تا آن را محقق نماییم و بدان برسیم. عاقبت کار در نظر این پسر جوان پزشک شدن بود. او خیشتن را در کسوت یک طبیب مجسم می کرد و خود را در آن حالت و موقعیت می دید و این حقیقت را حس می کرد و با این ایده زندگی می کرد و آن را همچنان حفظ می نمود و آب و دانه و پرورشش می داد و طوری به آن عشق می ورزید که در لایه های زیرین ضمیرش جای گرفت و به صورت باور و اعتقادی راسخ در آمده و راه رسیدن به رویایش را برایش هموار کرد. او می توانست گفته باشد: من که تحصیل نکردم، آدم های درست حسابی را هم نمی شناسم، دیگر برای رفتن به دبیرستان دیر شده است، پولی هم در بساط ندارم و چند سالی طول می کشد و از این گذشته زیاد هم باهوش نیستم. یعنی پیش از آن که شروع کند نقش زمین شده بود. حالا که ثروت او در نحوه بهره‌گیری وی از قدرت‌های فکری و روحیش قرار داشت که به ایده و فکرش پاسخ مثبت داده بود. وسیله یا راهی که با آن دعای ما مستجاب می‌شود و خواستمان برآورده می‌گردد همواره بر ما پوشیده خواهد بود، مگر اینکه به تمهیدی و بر حسب مکاشفه درونی بخشی از آن فرایند را ادراک کنیم. راه‌ها برای ما شناخته شده نیستند و در این میان تنها کاری که از شخص برمی‌آید این است که پایان و نهایت کار را در فکر و ذهن خود تصویر و مجسم کند و بقیه را به عقل و هوش درونی خیش بسپارد. غالبا این سوال مطرح می‌شود: آمدیم و فرجام کار را هم مجسم کردیم و حتی آرزو و خواست خود را در ضمیر و شعور خود پذیرفتیم، بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد و چه کار باید بکنیم؟ پاسخ این است که برای برآورده شدن خواستها، شکوفا ساختن ایدئال و آرمانی که در سر داریم لازم و ضروری می باشد، چرا که قانون ضمیر جبر است و الزام و این قانون هستی است که کنش و واکنش را در مد نظر دارد. به عبارتی هر کاری که می کنیم بازتاب عکس العمل حرکت فکری و ذهنی و حسی اعتقاد ماست. چندی قبل در خواب دیدم که مشغول مطالعه یکی از تألیفاتم به نام جادوی ایمان می باشم. جالبان که این کتاب که از پرفروش‌ترین آثارم بود، در رویایم آن را به زبان فرانسه دیدم و آن را در ذهن خود مجسم می نمودم که به این زبان ترجمه شده و در کشورهای فرانسوی زبان مورد استفاده قرار گرفته است. این خیال را مدتی در بیداری و خواب پیش دیده آوردم و تا چند هفته به این رویای خود ادامه می دادم، تا آنکه چند روزی مانده به کریسمس نامه ای از یک ناشر معتبر فرانسوی به دستم رسید که در آن درخواست می کرد تا امتیاز چاپ کتاب جادوی ایمان را به او واگذار کنم تا ترتیب انتشار آن را در ممالک فرانسوی زبان بدهد و قراردادی هم ضمیمه نامه کرده بود. چه بسا ممکن است این پرسش پیش آمده باشد که من بعد از دعایی که برای چاپ کتابم می کردم چه کار دیگری هم انجام داده بودم؟ پاسخ این است: هیچ، زیرا عقل و خرد نهفته در درون من خود راه کار را پیدا کرده و بهترین وجهی آرزویم را عملی ساخته بود، کاری که من هرگز از عهده‌اش بر نمی آمدم. تمام حرکات و اعمال و رفتار و کردار ما در پی تحرکات باطنی و ذهنی و نفسانی ما صورت می گیرد. کنش‌های درونی ما بر رفتارهای بیرونی ما مقدم هستند. هر قدمی که برمی‌داریم و جنبه عملی و عینی پیدا می‌کند، جزئی از طرحی می‌باشد که شخص ناچار از انجام آن گشته است. قبول فرجام کار تحقق آن را به دنبال می‌آورد. پس از هم اکنون باور کنید که به آرزوهایتان رسیده‌اید تا خواستتان اجابت شود. ما باید از انکار و نفی خیر و صلاح خود دست برداریم و بدانیم آنچه ما را از دسترسی به نعمتها و گنجینه‌های دوروبرمان باز می‌دارد، حالت روحی ماست و نگاه و بینشی است که به خدا و زندگی و به طور کلی به دنیا و مافیها داریم. یقین داشته باشید و باور کنید و بر این ایده پای بفشارید که حتما می توانید به آرزوی خود برسید و کاری را که خواهان آن بودید انجام دهید و آنچه را می خواستید داشته باشید به کف بیاورید و به واسطه قوانین خدایی به هدفهایتان برسید. دانش و معرفت انسان از طرز کار مغز و عقل و فکر منجی وی خواهد شد. اندیشه و احساس است که سرنوشت آدمی را رقم می زند. برخورداری هر کس از نعمات زندگی بر اساس اصل ضمیر و ادراک صورت خواهد گرفت. اگر بر سلامتی خود شعور داشته باشیم، سلامتی را در پی خواهیم داشت و معرفت بر مکنت شخص را بی‌نیاز و توانگر و معرفت بر مکنت شخص را بی‌نیاز و توانگر خواهد کرد. چه بسا دنیایی که برای خود ساخته ایم به مخالفت و انکار براید و چه بسا خود به تمسخر و نفی خویش براییم. شاید اگر به دوستی بگویید که در صدد افتتاح یک فروشگاه هستید، دردم شما را به باد انتقاد بگیرد و هشدار دهد که در این کار شکست خواهی خورد، و اگر اخلاقاً آدمی دهنبین و تلقین پذیر باشید، ممکن است چنان تحت تأثیر قرار بگیرید که ترس ورشکستگی آرامش خیال و خاطرتان را هم از بین ببرد و هراسان و پشیمان شوید. حال اگر به شعور و ادراک و قدرت روحی خود ایمان داشته باشید و بدانید که این خصلت ذاتی که یکتا منسجم، تقسیم ناپذیر و غیر قابل تجزیه است، آنگاه از ظلمات و جهلی که شما را به تسخیر خود درآورده گذر خواهید کرد، زیرا مطمئن هستید که از قدرت، توان، استعداد، امکانات، قابلیت‌ها و عرضه کافی برای موفق شدن برخوردار می باشید و آنگاه هر گونه شک و تردیدی را از خود دور می کنید. در شاهراه ثروت‌ها و گنج‌های آسمانی که گام برمی‌دارید، هیچگاه بر سر راه دیگران مانع و سد ایجاد نکنید و راه بر ایشان نبندید و هرگز بخل و حسد را به خود راه ندهید و قبطه دیگران را نخورید. در واقع هنگامی که این حالت‌ها و جذبه‌های منفی را وارد ذهن و ضمیر خود می‌سازید، تیغی است که بر روی خود می‌کشید و لطمه و آسیبی است که به خود وارد می‌کنید، چرا که چنین افکاری به سر راه داده و در نتیجه چنین احساسی برای خود خلق کرده اید. کیمبی در این باره گفته است: الغایی که به دیگران می‌کنید، در حقیقت آن را متوجه خود می‌سازید. به این سبب است که قانون طلایی قانونی است که آسمانی و خدایی باشد. می‌دانم که بارها این حرف‌ها را از زبان خیلی‌ها شنیده‌اید. یارو از آن کلاهبردارها و کلاش‌هاست و به همین علت پولش از پارو بالا می‌رود. این یکی را می‌شناسم. وقتی که با او آشنا شدم آه در بساط نداشت و حالا ببین کارش به کجا رسیده. این یکی از آن دوست‌های قهار است و آن یکی از آن متقلب‌هاست. شخصی که این گونه سخن می‌گوید همه را دزد و کلاش و جائر و فریبکار می‌خواند، معمولاً یا دچار بیماری جسمی است و رنجور و عقده‌ای شده است و یا باطناً در حسرت داشتن مال و منال و پول و ثروت می‌سوزد و نیات درونی خیش را به این صورت ابراز می‌دارد. چه بسا هم کلاسان قدیمیش پله‌های ترقی را پیموده و در اجتماع به جاه و مقامی رسیدند و این اوست که قبطه ایشان را می‌خورد و منویات درونی خود را به این نحو آشکار می‌سازد، غافل از آن که در بسیاری موارد همین طرز تلقی و شیوه تفکر و قضاوت وی بوده که کارش را به اینجا و افلاس کشانده است. افکار منفی را به سر راه دادن و محکوم کردن تمول و پولی که یاران قدیمش به دست آورده اند باعث می شود تا مکنت و ثروتی را که در آرزوی داشتنش به سر می برد و برایش دعا می کرد برباد دهد و او را بی نصیب بگذارد. او در واقع برای چیزهایی که محکومشان کرده دست به دعا برداشته و در این مورد به خصوص رفتاری متضاد پیشه کرده. از سوی می گوید خداوند مرا غنی و بی نیاز می کند، ولی بیدرنگ به نفی گفته های خود می پردازد و در دل می گوید من از تمام آدم های پولدار نفرت دارم. برای بهره‌مند شدن از خوان بیکران الهی دیگران را در نعمت و برکت او سهیم کنید و آنان را شادکام و خوشحال بخواهید تا خود نیز از این موهبت برخوردار شوید. اگر به بانک می روید و یکی از رقیبان کاری و تجاری خود را می بینید که 10,000 دلار بیشتر از شما به حسابش واریز کرده، از نعمتی که خداوند به وی ارزانی داشته قلبا خوشحال شوید که یکی از بندگان پروردگار مشمول عنایات و الطاف او قرار گرفته. مطمئن باشید که خود نیز از دعای خیری که در حق دیگران می کنید بهره‌مند خواهید شد. خیر خود را بر دیگران نثار کنید تا خود نیز به فیض برسید و بدانید که اگر محکوم کنید بازنده خواهید بود. اگر در مؤسسه و شرکت معظمی به کار مشغولید ولی در نهان این فکر را به سر راه می دهید و مدیران و رؤسای خود را محکوم می کنید و بر آنها خورده می گیرید که قدر شما را نمی دانند و دستمزدتان به قدر کافی نیست و برایتان ارزش قائل نمی شوند و حق و حقوق شما بسیار بیشتر از این هاست، بیان که خود بدانید ارتباط باطنی خیش را با شرکتی که در آن کار می کنید قطع می کنید و سرانجام کار به جایی می رسد که ناگهان مدیر شرکت احضارتان می کند و می گوید ما ناچار از تعدیل شما هستیم و از همین حالا اخراج هستید. در حقیقت این خود شما بودید که حکم اخراجتان را صادر کردید و رئیس و موافقتان ابزاری در اختیار حالت منفی افکار و روحیه شما بود و در حقیقت مجری آن به شمار می آمد و قاصد و پیام‌آوری بود که هرچه را به صورت حقیقت پذیرفته بودید منتقل می‌کرد و مصداق مجسم اصل عمل و اکسل عمل بود. عمل حرکت باطنی و درونی فکر و عقل و ذهن شما بود و اکسل عمل پاسخ و واکنش دنیای خارج که خود را با دنیای تفکرات تطبیق می‌دهد. شاید هنگامی که مشغول خواندن این سطور هستید به یاد کسانی می افتید که از راه تقلب و نیرنگ و کلاهبرداری و فروش کالاهای نامرغوب و خودعه و فریب صاحب میلیون ها ثروت شده و به ظاهر کاملا سرحال و خوب و خوش به نظر می رسند. پاسخ ساده است. زمانی که مال کسی را می دزدیم، گولش می زنیم و گولش را از چنگش به در می آوریم، در اصل تمام این ترفندها را در مورد خود به کار بسته ایم. یعنی از خود دزدیده ایم و سر خود کلاه گذاشته ایم و به خود صدمه و زیان وارد کرده ایم. ما در این وضعیت در حال تنگ دستی و فقر و نیاز کامل قرار داریم و خود از آن بیخبریم و همان نیازمندی است که فاقه و بدبختی و نکبت را به سوی من جذب می کند و اینها از راه های مختلف می آیند و جلبه های گوناگون دارند و شایع ترین آنها یأس، درماندگی، بی‌اعتباری، از بین رفتن آرامش خیال، احترام و کرامت اجتماعی، حتی ناخوشی ها و کمبودهای روحی و انواع نارسایی ها می باشد. چه بسا بی پولی در این میان نقش عمده‌ای نداشته باشد و حتی تنگ نظرانه است اگر تصور شود فقر و کمبود و اسرت تنها به نداشتن دلار و پول محدود می باشد. آیا از اینکه شبها با خیال راحت و اعصابی آرام و دلی سرشار از مهر سر به بالین بگذارید و دنیا و مردم دنیا را به نیکی یاد کنید و قلبی مالامال از خیر و خوبی و عشق داشته باشید احساسی شگفت و پرشکوه و عالی و خوش و نیکو پیدا نمی کنید؟ شکی نیست که بسیاری از مردم با فریب و گول زدن دیگران و کلاهبرداری و مال مردم خوری به پول و پله می رسند، ولی عاقبت به کجا می رسند و به چه قیمتی این ثروت و تمول را به دست می آورند؟ شاید کمترین بهایی که می پردازند از کف دادن سلامتی جسم و روح و تعادل روان و عقده های گناه و عذاب وجدان و بیخوابی و ترس های درونی و نهانیشان است که لحظه ای رهایشان نمی کند. مردی از این خیلی گمراه شدگان به من اعتراف می کرد. بلی، قبول دارم که چه کسانی را زیر پاهایم له کردم تا توانستم به این مال و مکنت برسم، ولی نتیجهش چه شد؟ سرطانی که به جانم چنگ انداخته و روزگارم را سیاه کرده. او خود اذعان می کرد که در این کجراه سلامتیش را باخته بود تا مثلا توانگر و دارا شود. این را هم بگوییم، می توان بدون آزار و اذیت و زیان رساندن به دیگران پولدار و خوشبخت شد. از آن سو چه بسیار ثروتمندان که در نهایت در می‌یابند تنها کاری که کرده‌اند از خود دزدیدند و سارق نعمت و برکت خیش بودند، یعنی به آرامش خاطر، صفای باطن، تندرستی، شور و نشاط، الهام و شادمانی خود دست برد زدند و حتی خود را از لبخند شیرین الهی محروم ساختند. شاید بتوانند ادعا کنند مال کسی را ندزدیدند و حق کسی را نخوردند، ولی آیا حقیقت میگویند؟ اینان باید بدانند که هر بار که دل انسانی را به درد می آوریم و او را رنجیده و آزرده و دلشکسته می سازیم و یا بر موفقیت و پیشرفت دیگران قبطه می خوریم و حسد می ورزیم، آیا از خود ندزدیده و به خود دست برد نزده ایم؟ همان گونه که مسیح دزدان و بزهکاران را از معبدها بیرون انداخت، هر کس می تواند این کار را قاطعانه و با عزم و اراده راسخ انجام دهد و امکان زیستن در ذهن، روح، فکر و عقل خود را از اینان سلب نماید و با آتش درستندیشی و احساس نیکو ریشه این مجرمان را بسوزاند. به خاطر می آورم در روزهایی که جنگ جهانی دوم شروع شده بود، زنی از اهالی بروکلین نیویورک که به شدت هراسان شده بود و نوشیدن قهوه را بسیار دوست می داشت، تمام فروشگاه های شهر را زیر پا گذاشت و هر جا قهوه گیر آورد خرید و به خانهش برد و در زیر زمین انبار کرد و حوالی غروب برای عبادت به کلیسا رفت و شب هنگام که به خانه بازگشت در انبار را شکسته یافت. دزدان در غیاب وی نه تنها موجودی قهوه‌اش را که به زحمت فراهم کرده بود به یغما برده بودند، بلکه هر شیء با ارزش و گرانبها از ظروف و شمعدان‌های نقره گرفته تا پول نقد و جواهرات و غیره را نیز سرقت کرده بودند. این زن خوب و ساده دل حرف‌هایی می‌زد که معمولاً همه در این گونه مواقع به زبان می‌رانند. چرا این مصیبت به سر من آمد؟ منی که مشغول عبادت خدا در کلیسا بودم، من این کتاب حال پشیزی از مال مردم نخوردم. آیا این موضوع واقعیت داشت؟ آیا هنگامی که به خرید و احتکار بسته های قهوه پرداخته بود به فقدان شعور و ادراک خود پی برده و از این کمبود در حراس نبود؟ همین حالت روحی و ترس از نداشتن کالایی، قهوه یا چیزی دیگر کافی نبود تا این حالت را به خانه و انبالی که در آن بود بکشاند؟ برای دزدیدن مگر باید پشت پیشخوان بانک رفت و هرچه پول در آنجا بود یافت تصاحب کرد؟ ترس از نداری است که شخص را دچار فقر و بدبختی می کند. به این دلیل است که بسیاری از افراد که جامعه آنها را شهروندان خوب می شمارد دچار تنگ دستی و استیصال هستند. اینان به مفهوم درست کلمه انسانهای خوبی هستند، یعنی مالیات خود را به موقع می پردازند و قوانین اجتماع را مراعات می کنند و مرتبا رأی می دهند و برای کارهای خیریه گشاده دست و آماده هستند، ولی نسبت به دارایی و تمول دیگران نگاهی آمیخته با بخل و حسد و خصمانه دارند و به موقعیت‌های آدم‌های موفق رشک می‌ورزند و حسادت می‌کنند. اگر اینان در پی این هستند به ترفندی و با حیلتی و زرنگی پول مردم را به جیب بزنند که کسی از این موضوع بویی نبرد، در این صورت است که خود به گرداب عسرت و نکبت و بدبختی می‌غلطند و تردیدی نباید داشته باشند که در این احوال تنها کلاشان و کلاهبرداران و تبهکاران و شارلاتان‌ها را به دور خود جمع خواهند کرد و به داد و ستد با آنها خواهند پرداخت و طبعا نتایجش را هم خواهند دید و عواقب آن را هم باید پذیرا شوند. بدانیم پیش از آنکه دزدان و راهزنان از بیرون بر ما بزنند و مال و سرمایه من را بربایند، این خود ما هستیم که ثروت و مکنت خیش را به باد می دهیم و از خیش می دزدیم. قبل از ظاهر شدن سارق خارجی می بایستی مراقب راهزن درون باشیم. هر کس می تواند دچار عقده گناه باشد و دائما خود را محکوم کند و اتهام روا دارد. من چنین آدمی را می شناختم. او صندوقدار پاکی بود که همه به درستی به او ایمان داشتند، به خوشنامی شهره بود و مردم برایش احترامی خاص قائل بودند، ولی تنها من می دانستم از چه موضوعی رنج می برد و چه مشکلی آزارش می دهد. او به زنی دل بسته بود و جرأت نمی کرد این عشق پنهانی را فاش کند، زیرا بیم این داشت که نامش آلوده شود و این رسوایی شهرت نیکویش را لکه‌دار کند. از همه مهمتر حاضر نبود خانواده‌اش را از این ماجرا آگاه کند. او در اصل در ترس و وحشتی زندگی می کرد که روزگارش را سیاه کرده و آرامشش را سلب کرده بود و هر آن می ترسید رازش برملا شود و به همین علت احساس گناه عمیقی پیدا کرده بود که لحظه دست از سرش بر نمی داشت. بدانیم که ترس به دنبال ترس می آید و بر جان ما مسلط می شود. در پی آن انقباض عضلانی و انواع عوارض جسمی و روحی ارگانیسم را مورد حمله قرار می دهد و اختلالاتی در غدد درون ریز ایجاد می کند و حتی مخاطهای بینی را چنان مختل می سازد که به سینوزیت‌های وخیم و مزمن منجر می شود. داروها کمترین افاقی نمی کنند و به صورت مسکن می توانند برای لحظاتی شخص را آرام کنند و تسکینش بدهند و این جوان ساده دل و دلباخته چنین احوالی پیدا کرده بود. برای شرح دادم که دلهره استراب و ناراحتیش از کجا سرچشمه می گیرد و باید بداند که تنها راه درمانش رها کردن عشق بی سرانجامی است که او را به این حال و روز انداخته است. حتی می گفت بارها تلاش کرده بود، ولی آن زن تاب و تحمل این جدایی را نمی آورد و خود نیز شدیداً دلبسته او گشته و زندگی را بدون وی غیر ممکن می شمرد و چون به بن‌بست رسیده بود به سرزنش و محکوم کردن خیش پرداخته بود. ناگهان یک روز یکی از بازرسان بانک بی مقدمه به سراغ او آمد و متهم به اختلاسش کرد. جوان که از این اتهام شگفت زده شده بود بی اندازه ناراحت شد و کوشید تا با دلیل و برهان از خود دفاع کند، غافل از این که کاری که با خود کرده بود نتیجه خود را به بار آورده و همان گونه که خیشتن را در قلمرو درونی محکوم کرده بود آثار آن در بیرون ظاهر گشته بود. او اکنون به وضوح شاهد جلوه‌های فکری و ذهنی خیش می‌گشت و در می‌یافت تنها راه گریزش از این بحران و تنگنا بریدن و قطع رابطه با عامل این ماجرا می‌باشد و دعا کردن برای ایجاد تفاهم بین بازرس بانک و خود وی تا انگاره و پندار غلطی که در ذهنیات او به وجود آمده بود پراکنده شود و از میان برود. او با این دعا شروع کرد: هر چیز پنهان عاقبت آشکار خواهد شد. آرامش و صفای خداوند بر جانها و دلها حکم فرمایی می کند. حقیقت به زودی معلوم شد. کارمند دیگری که به صندوق دستبرد زده بود با دستکاری در دفاتر توانسته بود مقامات بانک را فریب دهد و گمراه سازد، ولی از آنجا که حقیقت هیچگاه زیر ابر نمی ماند به کاری که کرده بود اعتراف کرد. ولی صندوقدار ما نیز فهمید که با دعایش توانسته از زندان رفتن نجات پیدا کند و اعتبار و احترام گذشته را بار دیگر به دست آورد. اصل بزرگ هستی چنین است: هر فکری درباره دیگران به سر راه دهید، اینان نیز به همین گونه درباره شما قضاوت و اندیشه خواهند کرد. هر احساسی درباره دیگران داشته باشید، اینان نیز همان احساس را درباره شما خواهند داشت. از ته دل بگویید: من برای تمام انسانهایی که در روی این کره خاکی زندگی می کنند، هرچه برای خودم می خواهم، برای اینان نیز آرزو می کنم. پس آرزوی قلبی من چنین است: آرامش، عشق، شادمانی، برکت، رونق و رفاه پروردگار برای همه. از پیشرفت و شادکامی و کامروایی مردمان از صمیم قلب خوشحال بشوید. هرچه را برای خود می‌خواهید برای دیگران هم آرزو کنید. اگر در طلب شادی و صفای روح و آرامش جان هستید، همینها را نیز برای مردم دیگر و هم نوعان خود بخواهید. هیچگاه دیگران را از سرور و شادی محروم نکنید که اگر چنین کنید خود را از آن محروم ساخته اید. و بدانید که اگر زورق نجات به ساحل دوستتان بیاید، به سراغ شما هم خواهد آمد. در مؤسسه و شرکتی که کار می‌کنید، اگر فردی ترقی کرد و ترفیع رتبه یافت، از پیشرفت او واقعا خوشحال و شاد شوید و به او تبریک بگویید و موفقیت او اسباب شادمانی شما هم بشود. اگر خشمگین و ناراحت شدید، یقین بدانید به دست خیش خود را خار و کوچک ساخته و حتی تنزل مقام داده اید. سعی نکنید نعمتهایی را که خداوند بر بندش ارزانی داشته، یعنی شادکامی و پیروزی و موفقیت و رفاه و فراوانی و مکرت را از دیگران بازستانید. مسیح می گفت گنجهایی را در آسمان انبار کنید که نه بید و نه حشرات آنها را نابود کنند و نه زنگار بر آنها اثر گذارد و نه راهزنان و نابکاران بر آنها بتازند و دستبرد بزنند. کینه، نفرت، خشم و انزجار قلب را فاسد و رنجور می سازد و آثار زخمهای خود را بر جای می گذارد و جسم و جان را آماج انواع سموم و عفونت ها و جراحات می سازد. گنجهای آسمانی حقایق خدایی هستند که ما آنها را در روح خود داریم. عقل و روح خود را از آرامش، صفا، ایمان، شور و سرور، پاکی، صداقت و دوستی به هم نوع و هم مهربانی به دیگران سرشار کنید تا ثمره و محصول آن را صد چندان برداشت نمایید. اگر نگران سرمایه خود هستید، اگر دلتان از بابت سفته ها و چک ها و اساساً معاملاتتان شور میزند و خواب راحت از شما سلب کرده، با این تمرین شروع کنید. خدای بزرگ بر تمام داد و ستدها و کارهای مالی من نظارت دارد و مراقب من است و ترقی می کنم و به پیش می روم. این گفته ها را با ایمان کامل ادا کنید تا در بیابید که چگونه پول و سرمایه تان در مسیری عاقلانه به جریان می افتد و هیچگاه با شکست و فقر و فاقه و تنگ دستی روبرو نخواهید شد و بی نیاز و توانگر خواهید ماند. این دعا را روزانه بخوانید و ببینید چگونه حافظ خانه و خانواده و مال و منال شما می باشد. حضور نیرومند آفریدگاری که سیارات و کرات را در مسیر خود تنظیم و هدایت می کند و به خورشید فرمان می دهد تا پرتو حیات بخش خود را بر افلاک و زمین و زمینیان بگستراند، همو از خانه و خانواده و ثروت و مکنت من و کسب و کار و شغل حرفه‌ای من مراقبت می کند. پروردگار قلعه و پناهگاه من است و هرچه دارم در دستان امن اوست و این خیلی عالی است. هر بار که این حقیقت بزرگ را در خاطر زنده می کنید و هر بار که این قوانین آسمانی را نظاره می کنید، هر قدمی که بر می دارید و به هر راهی که می روید هدایت خواهید شد و دیده بینای او را مواظب خیش خواهید یافت که چگونه شما را در ناز و نعمت غرق خواهد کرد. هیچگاه طعم فقر و نداری را نخواهید چشید، زیرا آفریدگار خود را به عنوان حامی و مشاور و راهنمای خود انتخاب کرده اید. کسوت آسمانی برازنده شما می گردد و برای همیشه در آغوش پشتیبان خود جای خواهید گرفت و به آرامش و آسودگی می رسید. همه ما می بایستی در صدد یافتن یک راهنمای درونی برای حل مشکلات خیش باشیم. می گویند که شب مشاور و مؤتمن خوبی است. اگر مشکلی برایتان پیش آمده، این جمله را پیش از به خواب رفتن تکرار کنید. حالا من در آرامش الهی می خوابم و مشکل خود را به نیروی عقل و تدبیر خدایم می سپارم و من فقط جواب این مسئله را می خواهم تا صبح که از خواب بیدار می شوم جواب آن را دریافت کنم. می دانم که خورشید همیشه طلوع می کند. سپس با خیال راحت بخوابید. درباره مشکلی که پیدا کرده اید تأمل کنید و گره را با سرانگشت تدبیر بگشایید و دست و پای خود را گم نکنید و درها را به روی خود بسته نبندید و مایوس و نگران نشوید. همانطور که گفتیم شب مشاور نیکویی است و اگر عقلتان قد نداد، برای نوری که ذهنتان را روشن می کند و جواب و راه حل را در اختیارتان می دهد دعا کنید. باز هم خاطر نشان می سازیم. هر صبح خورشید طلوع می کند و تیرگی ها را می زداید. بگذار که خوابت پاسخ دلخواهت را در ذهن و ضمیرت حاضر کند. هیچ کس قربانی وقایع و اتفاقات زندگی نیست مگر آنکه خود آن را خواسته و باور داشته باشد. شما هم می توانید دست به زانوی خود بگذارید و از جای برخیزید و هر حادثه و رویدادی را در کف با کفایت و پرقدرت خود بگیرید و بر آن مهار بزنید. هنگامی که بر فراز صدیق بلندای اعتماد به نفس و حقایق روحی و ایمان به هدفها و آرزوهای خود استوار می ایستید، تجربیات ارزندهی به دست می آورید که توسط آنها به هر قله صعود خواهید کرد و هر مانعی را پشت سر خواهید نهاد. در فروشگاه های بزرگ، مدیران این مؤسسات معمولاً کارگاهانی را استخدام می کنند تا دل دزدانی که اجناس پیش پا افتاده و ارزانی را که دم دستشان است بلند کنند و شماری از اینها نیز هر روزه به دام می افتند. اینان عموماً بیچارگانی هستند که از خود می دزدند و واسط فکری که دارند فقر و فاقه خیش را مضاعف می سازند. این بینوایان جز تنگ دستی و نکبت و افلاس نمی شناسند و با این کارها روز به روز در گردابی که برای خود درست کرده اند بیشتر فرو می روند. این افراد ایمان و اعتقادی به خداوند ندارند و اصولاً از طرز کار عقل و فکر و مغز بیخبرند. ادامه مطلب از صفحه 144 در نوار شماره 5.